ارتباط ما با همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی برقرار شده و آقای رشیدی همکار ما به ما خواهند گفت که در این همایش چه اتفاقاتی افتاده و محورهای همایش چه محورهایی هستند. بفرمایید آقای رشیدی. سلام.
من دیگر با خدمت شما و همکاران محترم سلام عرض می کنم. در خدمت آیت الله مدرس یزدی از این عضو فقرای شعار نگهبان که در این همایش حضور دارند و جزو سخنرانان ابتدایی همایش بودند، از محضرشون خواستیم چند لحظه همراه با رادیو ایران باشند تا به صورت اختصاصی با رادیو ایران گفتگویی داشته باشند. سلام
علیکم. سلام و رحمت الله بر همه شنوندگان عزیز. سلام.
ممنون و متشکر هستم. برای ما در خصوص برگزاری این همایش و لزوم برگزاری این همایش صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت ها اول باید حقوق خودشون رو بشناسن تا بتوانن اون رو مطالبه کنن. شناخت حقوق خودشون متفرع بر آن است که منابع حقوقی و کسانی که اهل تفکر و اندیشه هستند حقوق اونها را بیان کنند. یکی از شخصیت های بزرگ علمی که در سراسر جهان کم نظیر است و شخصیتی درخشنده و یک خورشید تابانه است، مقام معظم رهبری هست. ایشون در طول سالهایی که متصدی یا ریاست جمهوری بودند یا رهبری بودند و به زیبایی مسئولیت های خودشون را در بهترین درجات کمال به انجام رساندن، فرمایشات زیادی رو در رابطه با حقوق افراد ملت، حقوق ملت ها، آزادگان جهان و بلکه همه انسان ها به عنوان انسان بیان فرمود. تمام این که در راه تحقق این حقوق رنج ها کشیدن، زندان ها رفتن، مصیبت ها و محرومیت ها را تحمل کرد و همچنین رفتار سارهای مسئولیت ایشون یک رفتاری است که میتواند الگو باشه برای همه حکمرانان. لامحاله باید اینها به صورت برنامه ریزی شده، دقیق، عالمانه و در این حال جذاب و روان تدوین بشه، بیان بشه و به قول خودشون یک طبیعی نیست برای یک مسئله مهمی در راستای سرنوشت ملت بزرگ ایران و عزیز ایران و ملت‌های منطقه و بلکه همه انسان‌های آزاد.
حالا همجور که مستظر هستی 36 دانشگاه و 22 پژوهشکده داخلی در این خصوص فعالیت داشتن و ما از 5 قاره جهان هم میهمانان خارجی رو داشتیم. فکر می‌کنید که این تفکر تا چند اندازه تونسته جهانی بشه و تونسته در دل و قلب عالمان و آنها که عاشق دانستن هستن در دیگر کشورها جای خودش رو باز بکنه؟
خب طبیعی است که بیانات مقام معظم رهبری با اون روش شیوا و دلنشینی که دارد هر انسان آزاده یا عالم را به سوی خودش جذب می‌کند. با توجه به این خواستگاه این فرمایشات اسلام است و در سراسر جهان مسلمان هایی که علاقه مند به اسلام اونم با یک دیدگاه روشن و به روز باشن کم نیستن، اونها علاقه مندن. همچنین کسانی که دنبال علمن و اندیشن و حداقل به عنوان یک انسان آزاده دنبال حقایق هستن و تحولات علمی دنیا رو دنبال میکنن، دنبال سخنان ایشان خواهند بود و تحلیل اونها. کما اینکه در طرف مقابل دشمنان هم بر روی کلمات ایشون تمرکز دارن. دشمنان ما دشمنانی هستند که سعی فراوانی دارن که کامل ما رو بشناسن و اگر در میان اونها یه انسان با وجدانی باشه واقعا از دشمنیش کاسته میشه، زیرا میبینه حرف ها و کلمات حقی است که برای سعادت بشر خوبه و اگر هم نباشه به هر حال اعتراف میکنن حداقل به این که رهبر ایران یک رهبری است که واقعا در جهان امروز بدون هیچ استثنایی تا اون دوزه که ما میدانیم نظیر نداره. رهبری عالم، شجاع، مدیر، مدبر، آزاده و با بیانی بسیار شیوا و جذاب. کجای عالم میتونید این رو پیدا کنید؟ به تعبیر ما درباره ایشون فرمودن خورشید درخشانی است که نور میافشانه.
خدا حفظتون کنه، خیلی ممنون و متشکرم. ما از حرف زدن با شما نمیتونیم دل بکنیم ولی میدونم که پنل‌ها در حال برگزاری است و حضرت عالی حضورتون در اونجا واجب. خیلی ممنون که چند دقیقه فرصت دادید تا در خدمتتون باشیم و سپاسگزارم که با ما همراه.
خیلی متشکر از جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و به همتون التماس دعا دارم. خدا حافظ شما.
ممنون و متشکرم. خدا نگهداره.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان در محل سالن برگزاری همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما هستیم در همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای. در این لحظه میهمان دیگری هم به جمع ما پیوستند، آقای دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیته علمی همایش. آقای دکتر نیکونهاد به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکریم. آقای دکتر، فکر میکنید چقدر برگزاری چنین همایش هایی میتونه در جهان امروز برای در واقع توجیه و تبیین افکار عمومی در جهان و به خصوص در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم دارای اهمیت باشه؟ به خصوص بحث تبعیض‌ها رو میبینیم و در کنار این تبعیض‌ها استانداردهای دوگانه و این همه در زمانی وجود داره که ما در دهه معاصر یا بهتر بگیم در چند سال اخیر شاهد فجایع بیشماری در دنیا بودیم که نهادهای روابط بین الملل و کشورها نسبت به اونها بی‌اعتنا بودن.
بله، خیلی ممنون. کار کرده اصلی این دور همایش ها گفتمانسازی و جریانسازیه در فضای علمی تا یک نگاه نوعی رو نسبت به بشر، نسبت به حق، نسبت به آزادی در میان اندیشمندان، دانشگاهیان، نخبگان در داخل و خارج کشور ایجاد بکنه و یک بازبینی و بازاندیشی نسبت به میراث حقوق بشری در دنیا اتفاق بیفته.
بله.
مبتنی بر اندیشه های ناب اسلامی که در بیانات آیت الله خامنه ای منعکس شده. بنابراین این همایش میخواد مخاطبان رو در درجه اول جامعه علمی و بعد توده مردمان رو آشنا بکنه و آگاه بکنه نسبت به یک نگاه و طرز فکر جدید نسبت به حقوق انسان، حقوق ملت‌ها و آزادی‌هاشون.
بله. خب برگزاری چنین همایش‌هایی در جایگاه خودش بسیار برجسته و مغتنم هست، اما به عنوان یک استاد دانشگاه تصورتون این هست که علاوه بر این چه کارهای دیگری می‌توانیم انجام بدهیم برای اینکه اون جریان سازی که شما از اون نام بردید اتفاق بیفته و این گفتمان غالب بشه در محافل علمی و آکادمیک جهان؟
بله، این همایش البته یک سرآغازه.
بله.
و به تنهایی نمیتونه اون هدف رو تأمین بکنه، یک شروع برای یک مسیر طولانی برای اینکه در محافل مختلف داخلی و خارجی در مورد این موضوع به صورت آزادانه و نو اندیشانه تأمل بشه، برای اینکه سرریز این اندیشه ها وارد فضاهای مطالبه گرانه بشه نیازمند تداومی.
بله.
نیازمند صبر، نیازمند گفتگوه، نیازمند ارتباطات گسترده بین المللیه، نیازمند پرداختن مستمر به این موضوعاته، وگرنه با یه گل بهار نمیشه. بایستی این دست همایش ها، گفتگوها، ارتباطات نخبگانی گسترده بشه در فضاهای دانشگاهی و آکادمی که ما به صورت مستمر مورد بحث و گفتگو قرار بگیره تا ما بتونیم ثمراتش رو ببینیم، وگرنه اون چیزی که الان در فضای دنیا غالبه و البته در بخش قابل توجه از فضای آکادمی که ما هم غالبه ادبیات غربی حقوق بشره.
بله.
که حالا ما همونطور که شما اشاره کردید داریم در واقع خروجی و نتایج طرز تفکر غربی در حوزه حقوق بشر رو، این برخوردهای گزینشی، این یک بام و دو هواها، این برخوردهای تبعیض آلود رو میبینیم در سراسر دنیا. خیلی محسوس و ملموسه. امروز دیگه داریم 12 آذر 1404 با هم صحبت میکنیم، موقعی که جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، موقعی که این فاجعه 2 ساله غزه رو پشت سر گذاشتیم. خب مشخص بانیان اینطور جنگ های خانمانسوز کدوم دولت ها و کشورها هستن. بنابراین باید این رو بدونیم که این فجایع امروزی ثمره و خروجی کدام طرز تفکره؟ خروجی طرز تفکر غربی است نسبت به انسان و انسانیت.
بله.
اینو باید بدونیم. این همایش میخواد این رو برجسته بکنه که اگر واقعا بشر بخواد یک زیست کرامتمدار و رشد محوری رو داشته باشه، بایستی تجدید نظر کنه در نگاه به انسان و در نگاه به حق و آزادی.
و این در آزادی در مسیر رشد. سیل نظریه های این چنینی که در حوزه حقوق بشر هم هست و در یک مقوله کلی تر در حوزه علوم انسانی قرار میگیره از غرب به سمت ما در جریان.
بله، جریان غالب همینه، در طول دهه ها این جریان غالب بوده، جریان مستقر بوده و این فضا حتما باید تغییر بکنه با توجه به فضای جدیدی هم که بعد از این در واقع فجایع رخ داده در غزه طی 2 سال در سراسر جهان، در دانشگاه ها، در میان نخبگان شکل گرفت، یک بیداری شکل گرفت نسبت به این در واقع نقض آشکار حقوق بشر و نسل‌کشی صورت گرفته در این منطقه. الان موقعیت خوبی هم هست برای طرح مباحث نو، برای تبیین این اندیشه های انسانی و جهان شمول. به نظر میرسه که این همایش میتونه سرآغاز خوبی باشه تا این نگاه نو رو بیان بکنه که انسان اگر واقعا بخواد به رشد و سعادت برسه باید مبتنی بر آموزه های توحیدی به انسان نگاه بشه، باید آزادی یک ابزار ضروری و گریزناپذیر برای رشد و کمال انسان، برای معنویت انسان در نظر گرفته بشه، وگرنه آزادی منهای معنویت تبدیل میشه به بمب بر سر بیگناهان، میشه آزادی خودخواهان، میشه آزادی دیکتاتورها، میشه آزادی قدرت طلبان، میشه آزادی سودپرستان و همه دنیا میشن ابزار و وسیله برای اینکه منافع یک عده تأمین بشه. ممکنه هزینه‌اش هم این باشه که میلیون‌ها تن بمب بر سر افراد بیگناه ریخته بشه. چرا؟ چون باید هدف عده تأمین بشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر، برای جناب علی و دیگر همکارانتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
بزرگواری شما از شما و حوصله این شنوندگان.
درود فراوان بر شما، خدا نگهدارتون. همچنان صدای ما را از محل برگزاری همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای می‌شنوید. اما میهمان محترم دیگری هم داریم، خانم دکتر هدی غفاری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر غفاری به شما سلام می‌کنم و روز بخیر می‌گم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکریم. خب بر اساس آنچه که روز 9 آذر ماه، یعنی 3 روز پیش در واقع در اون نشست خبری اعلام شد، یکی از سرفصل هایی که در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت بحث حقوق زن و خانواده هست در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای. خواهش میکنم که بفرمایید که تفکرات حضرت آقا در این زمینه چقدر تا به حال توانسته تبیین بشه و به خصوص در محیط‌های آکادمیک چقدر به این موضوع پرداخته شده، چرا که ایشون همواره به این موضوع اهمیت دادن و در سخنرانی‌های خودشون، در اظهار نظرهای خودشون بسیار به مسئله حقوق زن در خانواده و مسئله خانواده اهمیت دادن.
بله، خیلی ممنونم از سوال خوبتون. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب به زنان یک اعتنا و عنایت ویژه‌ای شده.
بله.
و از منظر مقام معظم رهبری زنان در کسب کرامت اکتسابی و برای اعتال اطلاع و در واقع کسب فیوزات هیچ تفاوتی با مردان ندارند از منظر معظم الله زنان در عرصه زندگی خانوادگی و هم در عرصه زندگی اجتماعی یک نقش تمدن ساز دارند و ایشون متعدد تأکید دارند در بیانات ارزندشون که در قالب یک الگوی ارائه میدن به عنوان الگوی در واقع سوم از حضور زنان در جامعه که مبتنی بر این دیدگاه هست که نه یک رویکرد متحجر رو میپذیره در حوزه زنان به این معنا که زنان در قلمرو خانه محبوس باشند و حق فعالیت‌های اجتماعی نداشته باشند و نه در واقع معظم الله رویکردهایی رو که در واقع گروه‌های فمینیستی ترویج می‌کنند و زن رو صرفاً در عرصه اجتماع تصویر می‌کنند و قائل هستند که زنان باید حقوقی کاملاً مشابه مردان داشته باشند بدون اینکه به تفاوت‌های جسمی و روحی زنان اعتنایی داشته باشند، اون دیدگاه رو هم نمی‌پذیرند. یک الگوی سوم ارائه میشه که بر اساس این الگوی سوم زن در این حالی که در واقع میتونه نقش مؤثر خودش رو داشته باشه در قالب نقش مادری در خانواده، همزمان میتونه به عنوان یک کنشگر اجتماعی و یک نیروی مؤثر اجتماعی سیاسی و فرهنگی در عرصه اجتماعی هم فعالیتاش ظهور و بروز بیرونی داشته باشه.
بله خانم دکتر، فرمودید که در دیدگاه حضرت آیت الله العظمى خامنه ای زنان در کسب کرامت اکتسابی هیچ تفاوتی با مردان ندارند. خب این دیدگاه دین مبین اسلام هست و اشاره کردید که ایشون همواره تاکید دارن که زنان هم در عرصه خانواده و هم در عرصه جامعه باید که نقش تمدن ساز داشته باشن. آیا فکر میکنید که در حال حاضر با گذشت حدود نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه امروز ما آنچنان که باید و شاید به نقش زنان در تمدن سازی، به نقش زنان در تربیت نسل آینده و به نقش زنان در تحکیم خانواده اهمیت داده و سازوکارهای مناسب برای بانوان مهیا هست؟
من فکر میکنم که ما هنوز فاصله در واقع زیادی داریم تا وضعیت ایدئال و مطلوبی که در واقع جایگاه زنان در جامعه تبیین بشه و قطعا در واقع در این حالی که البته زنان ما در عرصه های اجتماعی واقعا موفقیت های چشمگیری داشتن، شما آمارها رو در واقع اگر ببینید حضور زنان در دانشگاه ها، ورودی دانشگاه ها الان در واقع آمارها نشون میده که بیشتر از خانم ها هست. زنان در عرصه فعالیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی و کنشگری های مختلف سیاسی و اجتماعی جایگاه خوبی دارن، ولی قطعا این امکان در واقع هست که این وضعیت بهبود پیدا بکنه و زنان و بانوان ما اینقدر شایسته هستند که در واقع وضعیت ایدئال ما در واقع همچنان با وضع امروز ما متفاوت هست. نکته که من فکر می‌کنم به عنوان یک در واقع راهکار میشه ما رو در مسیر ارتقای جایگاه زنان یاری بده، بحث آشنایی زنان با حقوقشون هست که جالب مقام معظم رهبری بارها تاکید دارن که زنان در واقع باید از حقوقشون آشنا بشن و البته ایشون در عرصه بین المللی در واقع میفرمایند که ما با توجه به کاستی هایی که حقوق زنان در مغرب زمین و در واقع در اقصی نقاط دنیا داره، میفرمایند که ما در عرصه حقوق زنان مطالبه گر هم هستیم. یعنی آنچه که اسلام به عنوان تضمینات حقوق بشری برای زنان در واقع به رسمیت شناخته با کاستی هایی که ما میبینیم در تئوری های دیگه در این زمینه وجود داره واقعا قابل مقایسه نیست و مطالبه گری که ایشون میفرمایند هم در این عرصه قابل توجه.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر قفاری، دانشیار محترم دانشگاه علامه طباطبایی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
درود بر شما. اما آقای دکتر محمد صادق فراهانی هم میهمان ما هستند، معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی فضای مجازی. آقای دکتر به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر، دوست داشتیم که وقت بسیاری داشتیم و در این مورد صحبت میکردیم، ولی فقط 2 یا 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اما یک سوال بسیار مهم، آیا فضای مجازی به حقوق عامه، به حقوق ملت چقدر میتونه تجاوز کنه و اگر میتونیم به اختصار راههایی رو نام ببریم؟
عرض میکنم خدمتتون، عرض کنم که علارغم ادعای شدید کشورهای غربی در مورد پاسداری از حقوق مردم و حمایت از اون، شما امروز شاهد هستید که شدیدترین فیلترینگ و شدیدترین سانسورها توسط شرکت‌های غربی بر کاربران داره اعمال میشه در حوزه فرهنگی و محتوایی. در حوزه اقتصادی فضای مجازی شما میبینید شدیدترین انحصارها باز توسط شرکت‌های فناور فعال تو حوزه فضای مجازی توسط شرکت‌های غربی باز داره اعمال میشه. در حوزه امنیتی هم همینطور، حقوق امنیتی، امنیت روانی مردم توسط این شرکت ها با استفاده از الگوریتم ها و ساماندهی های الگوریتمی داره نقض میشه. این در حالیه که مبتنی بر قانون اساسی ما و منظومه فکری مقام معظم رهبری، حقوق ملت در عرصه فضای حقیقی هیچ تفاوتی با حقوق اونها در عرصه فضای مجازی نداره. به عنوان مثال، مثلا حق بر دادخواهی افراد در دعاوی مربوطه به فضای مجازی یکی از حقوقی که مورد تاکید جدی ایشون قرار گرفت.
بله. خب خیلی متشکرم، کاش فرصت بیشتری داشتیم. به هر حال از جناب عالی سپاسگزاری می‌کنم. آقای دکتر محمد صادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی فضای مجازی.
متشکرم. خدا
نگهدار. و ما زمان ما هم به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خاطر اینکه تا اینجا با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.